ریزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا روی می‌دهد. شنبه در ارتفاعات غرب و شمال غرب کشور افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده انتظار می‌رود.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند بکشانند به خیابان‌ها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. میخواستن فتنه درست کنند، فتنه های خیابانی درست کنند، دستجاتی رو راه بیندازند و ریشه اسلام بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدند، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی موند. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اونچه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلام.
برای شما لحظاتی آکنده از مهر و درخشش آرزو میکنم و امیدوارم که در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید و نظراتتون رو به ما برسونید از طریق 30135. در این لحظه شنونده خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ 1 2 دارید صدای منو؟ 1 2 3 الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت، اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز، پیرسالی و تبعات آن برای جامعه. پیری جمعیت، سالمندی جمعیت یا سال خوردگی جمعیت یا پیرسالی به معنی افزایش میانه جمعیتی به دلیل کاهش نرخ باروری یا افزایش امید به زندگی در جمعیت هر منطقه‌ایه. اکثر کشورها امید به زندگی و سال خوردگی جمعیت رو افزایش دادن، روندی که اولین بار تو کشورهای توسعه یافته به وجود اومد و الان تقریبا در همه کشورهای در حال توسعه هم قابل مشاهده است. و این موضوع پیرسالی جمعیت، پیری جمعیت در مورد تمام کشورها در جهان به جز 18 کشور صادقه. اون 18 کشور توسط سازمان ملل به عنوان مناطق دموگرافیک تعیین شدن. حالا کاری به اونا نداریم. جمعیت مسن در حال حاضر در بالاترین سطح خودش در تاریخ بشره، به طور کلی در جمعیت جهانی. سازمان ملل میزان پیر شدن جمعیت رو در قرن 21 فراتر از قرن قبلی پیش بینی کرده. تعداد افراد 60 ساله و بالاتر از سال 1950 تا به الان به 3 برابر رسیده. پیش بینی میشه که جمعیت سالمندان تا سال 2050 به 2 میلیارد و 100 میلیون نفر در دنیا برسه. و خب کشورها از نظر میزان و سرعت پیری متفاوتن. به همین خاطر سازمان ملل پیش بینی کرده که جمعیت‌هایی که بعداً پیر میشن زمان کمتری برای انطباق با پیامدهای اون خواهند داشت. نکته جالب اینجاست که بیشتر کودکانی که امروز در کشورهای توسعه یافته متولد میشن ممکنه 90 سالگی یا حتی 100 سالگی خودشون جشن میگیرن. در این حال تعداد نوزادان متولد شده بسیار پایین‌تر از سطح جایگزینی 2.1 کودک به ازای هر زن هست. به همین دلیل جوامع دارن به سرعت پیر میشن و این پیری در کشورهای توسعه یافته بیشتره. از حدود 150 هزار نفر که هر روز در سراسر جهان میمیرن، حدود 2/3 یعنی تقریبا 100 هزار نفر در روز به دلایل وابسته به سنشون یعنی به خاطر پیرسالی از دنیا میرن که این نسبت توی کشورهای صنعتی بیشتر از 2/3 و تقریبا به 90% میرسه. حالا همراه باشید تا ببینیم که تبعات پیرسالی و پیری جمعیت برای ایران چیه؟
یه خطر بسیار جدی ما ایرانیان رو تهدید میکنه به نام پیرسالی. پیری جمعیت. اونهایی که خارج از ایران رو تجربه کردن، یه جایی مثل ژاپن، یه جایی مثل آلمان، من کاری با کشورهای عربی بیرونی ندارم، دغدغه یکشون جمعیته. چون همین الان جمعیتی که در اروپا داره زندگی میکنه رو به کهنسالیه. یکی از مؤلفه‌های قدرت هر کشوری، هر جامعه جمعیته. زمان پدر بزرگ من اگه زیاد بچه میخواستن برای خودشون میخواستن، میخواست که زمین کشاورزیش را بیفته، باغداریش را بیفته. بالاخره این جمعیت فقط نونخور نبودن، نوناورم بودن. اما الان موضوع فقط یک زمین کشاورزی پدری من نیست، موضوع زمین مادری و کشوری همه ماست.
موضوع قدرت، موضوع زمین مادری و کشوری همه ما.
موضوع قدرت، موضوع استراتژی یک کشوره که اگر اون کشور کهنسال بشه، پیر بشه، پیرسالی بهش بخوره از قحطی بدتره. کتابی که من از روش مطالعه کردم برای شما، واقعیت‌های پیرامون جمعیتیه که من با افتخار میخوام این کتابو بهتون معرفی کنم. اگه زوج جوون میشناسین، میخوایی ببری مثلا پاگوشا کنی اون زوجو، یه جلد از این کتاب بهش بده، بگو بذار بخونه. ما هم نمیگیم هر خانواده 7-8 بچه بیارن. و فرزند آوری یک متد علمی داره با یک توسل و توکل بزرگ.
متاسفانه با وجود اینکه ایران طی 30 سال گذشته بالاترین رکورد سرعت کاهش نرخ موالید در دنیا رو از آن خودش کرده و جمعیت کشور اون با سرعت فزاینده‌ای در حال مسن شدنه، اقدام عملی خاصی به غیر از تصویب قانون جوانی جمعیت برای اصلاح این رویه صورت نگرفته.
جمعیت کلید واژه‌ایه که خیلی از مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. در حال حاضر وقتی صحبت از جمعیت میشه، عموم مردم به چشم یک گزاره سیاسی بهش نگاه میکنن، در حالی که افزایش یا کاهش جمعیت به طور مستقیم با معیشت، اقتصاد، امنیت و آینده یک کشور ارتباط تنگاتنگ داره و حاکمیت هر کشوری میتونه از این ابزار برای بهبود زندگی خود مردم و اقتصاد کشور استفاده کنه. امروزه در حالی در کشورهای غربی برنامه‌های گسترده برای افزایش جمعیت و تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری طراحی و اجرا میشه که همین کشورها نسخه کاهش جمعیت و کنترل موالید رو برای کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان دوم و سوم به زعم خودشون دارن میپیچن. و علارغم تذکرات صریح و پی در پی شخص اول مملکت در مسئله جمعیت، اقدامات درخور بزرگی که تأثیرات محسوسی برای اصلاح شاخصهای جمعیتی کشورمون داشته باشه رو شاهد نبودیم. طی دهه‌های گذشته توسعه اقتصادی اجتماعی، کاهش باروری و به دنبال اون کاهش رشد جمعیت، اجرای سیاست‌های محدودکننده جمعیت و پرداختن به شعارهایی مثل فرزند کمتر زندگی بهتر و افزایش امید به زندگی با پیشرفت زیرساخت‌های بهداشتی باعث ایجاد تغییرات قابل ملاحظه‌ای در ساختار جمعیتی کشورمون شده، به طوری که طی دو دهه گذشته تعداد سالمندان ایران رو به افزایش رفته و تعداد جوانهای ایران کاهش پیدا کرده. بر اساس پیشبینی ها تا سال 2050 جمعیت سالمندان در ایران به بیش از 26 میلیون نفر افزایش پیدا میکنه. بیش از 26 میلیون نفر سالمند. کارشناسا میگن در حالی که در طول 40 سال گذشته درصد سالمندان ما 2 برابر شده و از 5% به 10% رسیده، در آینده این رشد جمعیت سالمند طی 20 سال اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگه تا 20 سال آینده 10% جمعیت فعلی سالمندان به 20% میرسه و در سال 1430 جمعیت سالمندان به بیش از 30% خواهد رسید و در اون سال تقریباً 26 میلیون نفر از جمعیت کشورمون سالمند خواهند. حالا چرا پیر شدن جمعیت کشورمون نگران کننده است؟ افزایش هزینه‌های مراقبت و نگهداری از سالمندان، رشد فزاینده یا آمار بیماری‌های مزمن با افزایش سن جامعه و کاهش نیروهای مولد با کاهش جمعیت جوان تنها بخشی از پیامدهای سالمند شدن جمعیت در سال‌های آینده است. با سالمند شدن جمعیت به علت کاهش تعداد فرزندان خانواده‌ها، کشور با یکی از مهمترین پیامدهای منفی اقتصادی یعنی کاهش نیروی کار که از اون به عنوان جمعیت فعال یاد میشه روبروه. از پیامدهای منفی سالمندی جمعیت افزایش بار تکفل جامعه است. ازدیاد انبوه بازنشستگانی که سهم تولید اونها صفره، فشارهای زیادی به دولت وارد میکنه، چون تعداد سالخوردگان نسبت به جمعیتی که در سنین کار قرار دارن افزایش پیدا میکنه و شمار افراد مستمری بگیر و بازنشسته از تعداد نیروهای مولد بیشتر میشه که این موضوع با افزایش سن بازنشستگی، کاهش بیمه بازنشستگی و مواردی از این دست منجر به بروز بحرانهای زیادی در حوزه اجتماعی و اقتصادی میشه. بررسی‌ها نشون میده که روند رشد جمعیت طی سال‌های اخیر به شدت نزولی بوده، به طوری که نرخ رشد جمعیت کشور از سال 65 تا سال 85 از 3.9 به 1.6 کاهش پیدا کرده و در سال 95 به 1.2% و اخیراً به 0.6% رسیده. یعنی در عرض همین چند سال اخیر نرخ رشد جمعیت کشور 50% کاهش پیدا کرده. 50% نصف شده. ببینید از سال 94 به بعد نرخ باروری تو کشور کاهش پیدا کرده. دلیل اصلیش هم این بوده که کسایی که در دوران تنظیم خانواده و کاهش تولد به دنیا اومده بودن به دوره مادر شدن رسیده بودن. طی 10 سال گذشته نزدیک به 2.5 میلیون نفر از مادران 25 تا 40 سال کاهش پیدا کردن و بیشترین آمار باروری هم در این گروه سنی رخ میده. ارتباط دادن کاهش فرزندآوری به مسائل معیشتی و اقتصادی آدرس غلط دادن به مردمه. البته این به این معنا نیست که وضعیت معیشتی افراد نباید بهش توجهی بشه یا بی تأثیره، اما خب مسائل فرهنگی خیلی بیشتر از مشکلات اقتصادی در افزایش تمایل به فرزندآوری دخیله. یعنی انگاره‌های ذهنی زوجین دوچار اشکال شده که دوچار کاهش جمعیت شدی. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، فاصله تولد اولین فرزند بعد از ازدواج در کشور ما به طور میانگین 5 ساله. این فاصله زیاد از طرفی باعث شده تا سن زایمان مادران افزایش پیدا کنه و به تبع اون احتمال تولد فرزندان بعدی کمتر بشه، و از طرف دیگه سبب شده که در صورت ابتلای زوجین به ناباروری این مشکل دیرتر تشخیص داده و درمان اون سخت‌تر و پرهزینه تر بشه. دو علت اصلی اولیه افراد برای عدم تمایل به فرزندآوری، نگرانی از تأمین آینده فرزندان جدید و داشتن تعداد فرزندان کافی بوده. دو معضلی که اگه حل بشن میتونن امیدها برای کاهش فاصله ازدواج تا فرزندآوری رو افزایش بدن.
اسم جوانی که میاد شما یاد چی میفتین؟ پویایی، نشاط، کار، انرژی، ازدواج، پیشرفت و هزار و یک واژه آینده ساز دیگه. حالا فکر کنین این جوانی رو به پیری و کهنسالی بره. تمام این مفاهیم تو ذهن ما رنگ میبازه. توی جامعه ما هم دقیقا همین اتفاق میفته. اگه پیری جای جوانی جمعیت رو بگیره و رفته رفته جامعه ما به یک جامعه پیر تبدیل بشه، اون وقته که با کمبود نیروی کار و همچنین بحران امنیت، علم، خلاقیت و پیشرفت روبرو میشیم. چون حتی دیگه کسی نیست که از اون جمعیت سالمند نگهداری کنه و خزینه های جامعه رو تأمین کنه. در آینده هر کشوری که نیروی جوان و پویای بیشتری داشته باشه، سرعت پیشرفتش چندین برابر میشه. به خاطر همینه که همه کشورها به فکر جوان نگه داشتن ترکیب جمعیتی خودشون هستن. به عنوان مثال، بعد از اون که نرخ تولد در کشور ژاپن به کمترین میزان خودش رسید، مقامات ژاپن اعلام کردن سرمایه گذاری روی برنامه های فرزندآوری رو 2 برابر خواهند کرد تا بتونن خانواده ها رو به داشتن فرزندان بیشتر تشویق کنند. یا مثلا حتی دولت چین، پرجمعیت ترین کشور دنیا، هم سال 2016 سیاست تک فرزندی خودش رو لغو کرد و سعی داره با تخفیف مالیاتی و ارائه خدمات بهتر بارداری زوجها رو به فرزندآوری تشویق کنه. در کشور ما هم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای برون رفت از ابر بحران سالمندی و پیری جمعیت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای 7 سال باید در کشور عملیاتی و اجرایی بشه.
و اما بپردازیم به خطراتی که با پیر شدن جمعیت در 30 سال آینده برای کشور رقم خواهد خورد. آمارهای پیری جمعیت حاکی از اونه که طی حدود 20 سال آینده نسبت نرخ رشد جمعیت سالمندا به نرخ رشد جمعیت کل کشور 16:1 خواهد بود. بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در سالهای 2015 و 2050 میفهمیم که ایران تنها طی 30 سال آینده از یک کشور جوان به یک کشور پیر و سالمند تبدیل خواهد شد، اونم پیر و سالمند قطعی. به عبارت دیگه، در حالی که در سال 2020 سالمندای بالای 60 سال ایران تنها 10% جمعیتمون رو تشکیل میدادن، ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعیت سال 2050 حدود 33% کل جمعیت کشورمون پیر و سالمند خواهند بود. و این در شرایطیه که ایران هنوز مسیر پیشرفت تکنولوژیک و پویایی اقتصادی رو طی نکرده و درصد قابل توجهی از جمعیت خودش رو در چرخه کار و تولید در آینده از دست خواهد داد. از جمله پیامدهای ضد امنیتی بروز بحران‌های کاهش نرخ رشد و سقوط نرخ باروری میشه به این موارد که خدمتتون میگم اشاره کرد. شما وقتی جمعیتت پیر میشه، نیروی کار جوان نداری، نیازمندی که مهاجران خارجی رو بپذیری در کشورت، نیروی کار غیر بومی رو بپذیری و این اجتناب ناپذیر خواهد بود. و این ورود گسترده مهاجران میتونه زمینه ساز مخاطرات امنیتی جدی برای کشور بشه، کما اینکه این وضعیت امروزه تو خیلی از کشورهای سالمند و مهاجرپذیر جهان کاملا قابل رؤیته. با تداوم روند کنونی سالمندی جمعیت و افزایش میانگین سنی با تأثیرگذاری در توان نظامی و دفاعی کشور، ضریب امنیتی به شدت کاهش پیدا میکنه. این همون اتفاقیه که در حال حاضر تو کشورهای مثل ژاپن و سوئد قابل مشاهده است. حالا دیگه کاهش عرضه نیروی کار توانمند در جامعه، افزایش بیماری‌های سالمندی و مزمن، کاهش بازدهی نیروی کار سالم، شکنندگی در برابر بروز بحران‌ها و مخاطرات سلامتی و غیره و ذالک موارد دیگه‌ای هستند که پیری جمعیت با خودش به همراه میاد. خب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز که با شما تا به اینجای کار از پیری جمعیت و تبعات اون برای کشوری مثل ایران گفتیم. اما بریم ببینیم که کشورهای دیگه دارن چیکار میکنن که این پیری جمعیت درشون از بین بره یا یه مقدار عقبتر بیفته. مثلا توی ژاپن، جمعیت ژاپن در سال 2022 به میزان بیش از 800 هزار نفر کاهش پیدا کرد. این کاهش جمعیت باعث اعطای مشوق‌هایی برای فرزندآوری از سوی دولت شد. از جمله این مشوق‌ها میشه به افزایش کمک هزینه خانواده‌ها اشاره کرد که تو قانون کشور ژاپن هم تصویب شد که خانواده‌هایی که فرزندایی تا سن 15 سال دارن ماهانه تا 13 هزار ین کمک مالی دریافت کنن. از طرف دیگه پدر یا مادر هر کدوم میتونن در صورت عقص مرخصی با دریافت نصف حقوق خودشون برای نگهداری کودک در منزل بمونن و بعد از پایان سقف مرخصی به شغل قبلی خودشون بدون هیچ مشکلی برگردن. قانونی که تو کشور ما خیلی ناقص برگزار شد و خیلی ها این رو تجربه کردن که بعد از مرخصی زایمان، حالا برای خانوم ها و مرخصی در واقع بارداری خانوم ها برای آقایان، مثلا همسرشون باردار شده بودن و زایمان داشتن و حالا دوران بعد از اون، دیگه شرکت های خصوصی که به هیچ عنوان و شرکت های دولتی هم با یک سری مشکلات طرف مواجه میشد برای برگشت به کارش. روسیه چه کار میکنه؟ بر اساس ابلاغ دولت روسیه، خانواده‌هایی که دارای فرزند میشن از پرداخت مالیات تا سقف تعیین شده معاف میشن و حمایت‌های دیگه‌ای برای تربیت و رشد فرزندها هم از طریق سبدهای کالای حمایتی و حالا به صورت نقدی به خانواده‌ها پرداخت. و حالا کشورهای دیگه هم هر کدوم به نوبه خودشون.
امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیک‌تر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه.
آسمان آخه اری گرد آخه بارون شار شار اشغال آخه امشو نهار آخه تجمن دل کور تجمن دل کور شو ما آخه دازی کشم جونی میاسنم نی مال کنم آخه او برسی جونم دل می دلم نی با کنم دنیا بد تا کنه والا نازازگاره گل بیام جا جنون تیم بنشین دنیا وفا نداره.